ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس خواستار استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد شد. نماینده سمنان از اجرای شدن طرح انتقال آب خزر به این استان خبر داد. و شمار دیگری از کارگران زندانی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شدند. در پی حادثه مرگبار تصادف اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات تهران، یکی از نمایندگان تهران در مجلس میگوید استعفای مسئولان ارشد دانشگاه آزاد حداقل احترام به افکار عمومی و کمترین اقدام ممکن است. فاطمه سلحشوری به سایت انتخاب گفته که معتقد است پس از تغییر ریاست دانشگاه آزاد، سطح علمی و کارایی دانشگاه آزاد به تدریج دچار افت شد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس حادثه اتوبوس واحد علوم و تحقیقات را یک هشدار جدی برای مسئولین و متولیان دانسته است. خانم سلحشوری در ادامه سخنان خود با اظهار اینکه نمیتوان برای بعد نظارتی دانشگاه اقدامی انجام داد، تصریح کرد مجلس نمیتواند روی این نهاد نظارت داشته باشد و پاسخگوی لازم هم در این نهاد وجود ندارد. با حکم آیت الله علی خامنه ای، علی اکبر ولایتی سمت رئیس هیئت مؤسس و امنای دانشگاه آزاد را بر عهده دارد. احمد همتی نماینده سمنان در مجلس میگوید برای برطرف کردن مشکل کم آبی استان سمنان قرار است طرح انتقال آب خزر به این استان اجرا شود. نماینده سمنان روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس با اشاره به موافقت دولت حسن روحانی با انتقال آب خزر گفت وزارت نیرو با انتقال این آب موافقت کرده و ردیف بودجه عملیات اجرایی این کار هم اختصاص پیدا کرده است. این تصمیم در حالی اجرایی می شود که پیشتر نمایندگان استانهای شمالی گیلان، مازندران و گلستان با انتقال آب خزر به استان زادگاه حسن روحانی مخالفت کرده و آن را غیر مسئولانه دانستند. طرح انتقال آب خزر به استان سمنان پیشتر در زمان دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد، اما با انتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست و مخالفت سازمان محیط زیست این طرح مسکوت ماند. وکیل شماری از کارگران گروه ملی فولاد ایران از آزادی بیش از 10 کارگر بازداشتی این مجتمع در اهواز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد علی جداری فروغی گفت این گروه از کارگران عصر روز چهارشنبه با قرار کفالت آزاد شدند و همکنون فقط 7 کارگر این مجتمع در بازداشت هستند. آقای جداری فروغی ابراز امیدواری کرد که باقی کارگران نیز به زودی آزاد شوند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران از آزادی 16 کارگر زندانی گروه ملی صنعتی فولاد ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داده بود. و رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فقط پاسخگوی 30% هزینه های زندگیشان است و حداکثر هزینه های 10 روزانه آن را پوشش می دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسقر بیات روز چهارشنبه با اعلام اینکه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از همه گروه های بازنشستگی پایین تر است، خواستار همسانسازی حقوق آنان با سایر بازنشستگان شد. او روز سه‌شنبه با اعلام اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز بسته های حمایتی از سوی دولت دریافت نکرده اند گفته بود 2,550,000 بازنشسته با مستمری زیر 3,000,000 تومان به دولت معرفی شدند تا بتوانند از این بسته ها بهره مند شوند، اما به دلیل اینکه هنوز بودجه کامل آن تامین نشده این مبلغ به آنان داده نشده است. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میزان این بسته ها را بین 100 تا 200,000 تومان اعلام کرده است. حمیدرضا زیایی پور، یک مدیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، با اشاره به شمار 40 تا 45 میلیون نفری کاربران ایرانی شبکه پیام‌رسان تلگرام میگوید در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است. تلگرام و توییتر در ایران فیلترند و مسئولان قضایی به تازگی از احتمال فیلتر شدن شبکه اینستاگرام سخن گفتند. با این حال شماری از مسئولان دولتی و حکومتی در ایران از توییتر استفاده می‌کنند. فرهنگ قویمی در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری مقیم نیویورک، از او درباره این سیاست یک بام و دو هوا در جمهوری اسلامی پیرامون شبکه‌های پیام‌رسان پرسیده.
بخشی از این کاربرها دارن با استفاده از در واقع تلگرام نسخه ایرانی، اون چیزی که همین چند وقت پیش هم تلگرام با ارسال پیامی به کاربرانش اعلام کرد که امن نیست و توصیه کرد که استفاده نکنن، در واقع بخش بزرگی از کاربرها دارن از طریق این اپلیکیشن ها تلگرام طلایی و هاتگرام شدن، هنوز فیلتر نشدن، دارن نزدیک 35 میلیون نفر دارن توسط این اپلیکیشن ها در واقع به تلگرام وصل میشن. از طرف دیگه الباقی کاربرها هم معمولا با استفاده از ابزارهای فیلتر شکنی که وجود داره که در سطح اینترنت هستش، به صورت رایگان هم در دسترسشون قرار میگیره، از اونها استفاده میکنن برای اینکه بتونن فیلترینگ رو دور بزنن و به تلگرام وصل بشن. بنابراین با وجود اینکه تلگرام فیلتر شده، همچنان بخش بزرگی از کاربرای ایرانی روی تلگرام فعال هستن و دارن ازش استفاده میکنن.
این مدیر کل وزارت ارشاد حمیدرضا ضیایی پرور گفته که اینستاگرام رسانه دوم مجازی ایرانه که در واقع بیشتر شامل عکس و تصویر و ویدیو است و توییتر رو رسانه سوم مجازی ایران گفته و افزوده که توییتر با 10 میلیون نفر کاربر که اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی هستند، رسانه گروه نخبگانی رو تشکیل میده که گروه مرجع هست. توییتر همونطور که شما میدونین در ایران فیلتره، اما چگونه است که برخی از مسئولان دولتی و حکومتی در ایران از توییتر استفاده میکنند و به چه صورتی این سیاست یک بام و دو هوا رو توجیه میکنند؟
خب میدونین درست بگین، از دیرباز در واقع از چندین سال پیش از مقامات ارشد حکومت ایران، از رهبر گرفته تا وزرا، رئیس جمهور، نهادهای مختلف، حتی مثلا فرض کنید که یه نفر اگه مثلا توی فرودگاه سمت دولتی داره، اونها هم همه در این شبکه اجتماعی فعال هستن. بعد از اون به تبع اونها خب کسانی که کسب و کاری هم دارن روی توییتر اومدن و دارن سعی میکنن از این ابزار استفاده بکنن. یه بخش خیلی زیادش در واقع دورویی هستش که در بین مقامات کشور ایران وجود داره که خودشون استفاده میکنن اما مانعی میشن که مردم ازش بخوان استفاده بکنن. دلیلش هم این هستش که توییتر یک جور حکم شمشیر دو لب رو داره، یعنی از یک طرف خودشون نمیتونن چشم بپوشن بر روی در واقع نکات مثبتی که داره، از اون میتونن استفاده بکنن برای اینکه پیامشون رو به سراسر دنیا مخابره بکنن، با افراد در بقیه نقاط دنیا در ارتباط باشن، یا حتی همون گروه الیتی که در این گزارش شما فرمودین بودن تا درکان. از طرف دیگه خب اگر این فضا باز بشه و همه گیر بشه، همه مردم توش حضور پیدا بکنن، جایی خواهد بود برای اینکه بتونن نقطه نظرهای خودشون رو مطرح بکنن و موضع گیری بکنن بر ضد مواضع جاری در کشور. به خاطر اینکه ما در گذشته هم دیدیم بارها پیش اومدش که موضوعاتی که مرتبط بود با حقوق بشر یا مثلا زندانی سیاسی تبدیل شد به ترند اول دنیا، نه فقط حالا ترند اول منطقه ایران، هم ترند اول دنیا. بنابراین از یک طرف هم میترسن از اینکه این باز شه و در دسترس عموم قرار بگیره.
آقای رشیدی، با وجود تلاش برای جایگزین کردن پیام‌رسان‌های داخلی و حمایت حکومتی از این پیام‌رسان‌های داخلی، بر اساس نتایج یک نظرسنجی که ایسپا در تیر ماه امسال انجام داد، 79% از کاربران تلگرام همچنان از این شبکه استفاده می‌کنند. اصولاً چرا پیام‌رسان‌های داخلی مورد اقبال کاربران نیستند؟
قبل از همه، یعنی قبل از اینکه هر کسی بخواد راجع به این موضوع سر نظر کنه، من فکر کنم بهترین جواب رو چند ماه پیش خود آقای جهرومی وزیر ارتباطات دادن. خب بهشون حمله هم شد بعد از اون موضوعی که مطرح کردن و گفتن که اعتمادی نیستش به پیام‌رسان‌های داخلی از این نظر که بتونه حریم خصوصی کاربران رو و امنیتشون رو حفظ بکنه. خب ما میدونیم اینها همشون شرکت‌هایی هستن که در درون ایران فعال هستن و خب با توجه به سابقه‌ای که ایران داره، برای فشاری که میذاره روی شرکت‌های حوزه تکنولوژی که اطلاعات کاربرها رو ازشون دریافت بکنه، در واقع این نگرانی وجود داره که در نبود یک سری قوانین شفاف و در واقع در نبود مجریان قانونی که اخلاقمند باشن و مجری صرف قانون باشن، بتونن از مکالمات کاربرها استفاده بکنن، اونا شنود بکنن، ازشون به عنوان مدارکی در دادگاه‌ها استفاده بکنن و محکومشون بکنن به زندان و یا حالا هر محکومیت دیگری. بنابراین بزرگترین نگرانی در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی این هستش که امنیت کاربرها، نه به معنای امنیت در برابر هکر یا حالا یک دزدی که میخواد چیزی سرقت بکنه، اما از اون بالاتر امنیت در برابر حرکت‌های غیرقانونی، فراقانونی در واقع قوه قضاییه، پلیس فتا و تمام این نهادها هستش که مردم رو دچار دردسر بکنه و به زندان بندازه یا حالا محکومیت‌های دیگه براشون در پی داشته باشه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنید با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری مقیم نیویورک. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای روحانی تو جلسه هیئت دولت فرمودن که از این حادثه واژگون شدن اتوبوس دانشجوها بسیار متاثر شدن و دستور اکید دادن که با مقصران برخورد شدید بشه و اون چیزی که وظیفه خودشون دونستن این بود که بعد از این همچین حوادث رخ نده. یعنی هر باری که اینجور حوادث رخ میده این آقا میاد میگه که ما وظیفه ما اینه که دیگه از اینجور حوادث رخ نده، ولی بازم در روز بعد، یک ماه بعد دوباره این همین یه جای دیگه رخ میده. آقای روحانی دنبال مقصر نگردید، مقصر واقعی خود شمایید.
میخواستم تسلیت بگم به خانواده این دانشجوی عزیز برای از دست دادن عزیزاشون. هر کسی میدونه واقعا پدر مادر با چه زجری و چه ترسی بچهش بزرگ میخونه، به امید که بره دانشگاه و بلکه بتونه آره کاری بشه، شخص مفیدی برای مملکت باشه. بعد یک مشت انسانهای بیلیاقت نابخرت که هنوز چند صد سال حاضر نیستن لباس خودشون رو تغییر بدن، تصمیم گیرنده نه این دانشجوی نخبه ما هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتون با انتقاد از کیفیت بتون در کشور گفته بنیاد مسکن به این مرکز اجازه نداده که حتی به صورت رایگان کیفیت ساختمان‌های مناطق زلزله زده کرمانشاه رو بررسی کنه. به گفته او بررسی‌ها نشون میده سازه‌هایی که بعد از زلزله در استان کرمانشاه تولید میشه با استاندارد مطابقت نداره. مهرداد سید عسکری شورایار پیشین و کارشناس مسائل شهری در این رابطه گفتگویی داشته با الهه روانشاد، بعد در این رابطه توضیحاتی داده.
درست است، دقیقا در خصوص مبحث تولید کیفیت بتون در امر ساختمانسازی با توجه به اینکه نهادهای تولید بسیار گران شدند و بعضی هم نایاب شدند و اختلالات جدی در سیستم تولید، توزیع و مصرف در خصوص این کالاها وجود داره، آنچه که مقامات مسئول در این خصوص گفتند کاملا درست است و متاسفانه ما شاهد پدیده پایین آمدن کیفیت بتون در امر ساختمانسازی هستیم.
آقای سید عسکری، مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتون میگه که بنیاد مسکن به اونها گفته که وارد منطقه کرمانشاه نشن. او میگه که ما به بنیاد مسکن گفتیم که حاضریم بازرسی رو رایگان انجام بدیم و از این سازه های تازه ساخته بعد از زلزله بازدید کنیم، اما اونها گفتن نمیخوان که اونها اونجا باشن. از دیدگاه شما وضعیت بر چه منواله که چنین خواسته ای دارن؟
بنابر اطلاعات موثقی که من از استان کرمانشاه دارم، قبل از وقوع زلزله متاسفانه مافیاهای حکومتی رانت محور و بسیار فاسدی در بخش‌های مختلف استان، علل خصوص در سازمان نظام مهندسی استان لانه کرده. اینها باعث اعتراضاتی رو حتی قبل از وقوع زلزله کرده بودند. اینها در استان پست‌هاشون جابجا شده و حتی علاوه بر پست‌هاشون یه خاصی که در بحث ساخت و ساز دارند، برخی مشاغل آموزشی رو هم الان دریافت کردند. این امر مشخصا در استان کرمانشاهان وجود داره و به هیچ عنوان این مافیاها که وابسته به جناح راست حکومت جمهوری اسلامی هم هستند اجازه هیچ گونه تحرک، تردد یا برآمدن یک صدای مخالفی رو در راستای اینکه این امپراتوری که برای خودشون درست کردن به خطر نیفته رو دارند و هیچ صدای مخالفی رو بر نمیتابند.
آقای سید عسکری، این مطلبی که شما در مورد اطلاعات موثق قبل از زلزله گفتید، اون کیفیت ساخت در اون زمان چگونه بود؟
کیفیت ساخت در اون موقع بسیار بسیار بد بود، حتی باعث تنش‌هایی در سازمان نظام مهندسی استان شد. برخی اعتراض کردند، حتی رفتن با مقامات مختلف در استان، همچون وزارت اطلاعات، همچون سازمان بازرسی کل کشور صحبت کردند، مستندات رو ارائه کردند. این اطلاعات به هیچ عنوان مفید واقع نشد و حتی باعث این شد که افراد یا کسانی که در این امر پیگیری می‌کردند مورد تهاجم خیابانی واقع شدند، که اون فردی که مورد تهاجم خیابانی واقع شد و حتی یک تحصن یک روزه هم توسط مهندسین در شهر کرمانشاه برگزار شد، به شکایاتشون به هیچ جا نرسه و در قوه قضاییه خاک بخوره.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین.